بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل اولی در تعارض خبرین تفصیل هست بین مسلک سببیت و مسلک طریقیت. اگر قائل بشیم که امارات مجرد طریق به واقع هستند و هیچ احداث مصلحت در متعلق آن نمی کنند، مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی تساقط هست، چون اختلاف در طریق به یک واقع وقتی رخ داد، دو طریق متعارض داشتیم بر یک مطلبی، اینها با هم تساقط می کنند. ولی اگر قائل به مسلک سببیت بشیم، یعنی بگوییم که اماره سبب احداث مصلحت می شود در متعلق آن، مقتضای قاعده تخییر هست از باب تزاحم بین مصلحتی که اون اماره اول ایجاد میکنه با مصلحتی که اماره دوم ایجاد میکنه. مسلک سببیت سه قسم هست. قسم اول سببیت منسوبه به اشاعره هست، قسم دوم سببیت منسوبه به معتزله هست، قسم سوم سببیت امامیه هست که مرحوم شیخ در فرض انفتاح باب علم قائل شده، نه در فرض انسداد باب علم که در عصر غیبت هست، که باب علم منسده و فوت واقع مستند است به انسداد باب علم. البته مرحوم شیخ باب علمی را در عصر غیبت منسد نمی داند، ولیکن چون باب علم وجدانی منسده، شارع امارات را اگر در این حال حجت بکنه، بهتر از این است که امارات را حجت نکنه، چون به هر حال مصلحت واقعی به خاطر انسداد باب علم وجدانی فوت میشه بر مکلف، و این فوت مستند به تعبد شارع به امارات نیست، بلکه برعکس تعبد شارع به امارات ممکن است بخشی از مصالح را تحصیل کنه، به خاطر اینکه به هر حال امارات غلبه مطابقت با واقع دارند. بله، در عصر غیبت امکان ایجاب احتیاط بود، ولی این خلاف مصلحت تسهیل بر مکلفین بود. به هر حال مرحوم شیخ انصاری در فرض انفتاح باب علم میگوید شارع بگوید تحصیل علم وجدانی لازم نیست، به واقع میتوانید اعتماد کنید به امارات ظنیه مثل خبر ثقه چون سبب القاء در مفسده میشه یا تفویت مصلحت میشه و این قبیح است بر حکیم، کشف میکنیم که تدارک کرده است آن را، اون مصلحت فائته را و یا اون مفسده افتادن در خلاف واقع را با یک مصلحتی در سلوک اماره که اسمش رو گذاشته مصلحت سلوکیه. پس شد سه مسلک در سببیت. اما مسلک اول که سببیت اشاعره است، معروف بین ما و در کتب ما اینه که اشاعره میگن احکام مختص است به عالمین و شامل جاهلین نمی شود. البته این مطلب مورد مخالفت قرار گرفته، این نسبت رو قبول نکردند، گفتن اشاعره میگن گاهی نصی در کتاب و سنت وجود داره، خب اینجا حکم الله همان هست که در اون نص از کتاب و سنت بیان شده، جایی که نصی از کتاب و سنت نیست اونجا اشاعره گفتن که حکم الله در حق هر مجتهدی همان است که وصل الیه ظنه، ظن هر مجتهدی به هر چیز تعلق گرفت در جایی که نصی از کتاب و سنت بر آن نبود همان حکم الله واقعی در حق اوست. غزالی در مستصفا میگه که لیس فی الواقعت التی لا نص فیها حکم معین یطلب به ظن بل الحکم یتبع الظن و حکم الله علا کل مجتهد ما غلب علا ظنه، در واقعی که نصی از کتاب و سنت بر آن نیست ما یک حکم معینی نداریم که با ظن مجتهد بخواهد به اون حکم برسد، بلکه حکم شارع تابع ظن مجتهد است. مجتهد به هر چیزی زن پیدا کرد همان حکم الله در حق اوست. بعد ایشان گفته و هو المختار، ما این نظر رو قبول داریم، قاضی هم این نظر رو قبول داشت. این مطلبی است که غزالی میگه. شوکانی در کتاب ارشاد میگه مسائل شرعیه‌ای که نص قاطعی در آن نیست، علما اختلاف دارند، جمع کثیری گفتن هر رأیی از آراء مجتهدین در آن حق هست و کل رأی مصیب، چون نصی از کتاب و سنت در مورد آن نیست خداوند حکم واقعی را طبق رأی هر مجتهدی برای اون مجتهد و مقلدینش جعل کرده. آخه تعبیر اینه که غزالی گفت که لیس فی الواقعت التي لا نستفیها حکم معین یطلب به ون بل الحکم یتبع الظن. حالا این که اگر حکم واقعی نیست پس ظن به چی پیدا کنیم اشکال به این مطلب میشه. شما فرض کردید که اینها مطلبی میگن بی اشکال، بعد در صدد توضیح برمیایید. و حکاه تعبیر شوکانی اینه و حکاه الماوردی و رویانی عن الاکثرین، گفتن اکثر فقها این نظر رو قائلن. و قال الماوردی هو قول ابو الحسن الاشعری و المعتزله و ذهب ابو حنیفه و مالک و شافعی و اکثر الفقها الى ان الحق فی احد الاقوال ولو لم يتعین لنا. ابو حنیفه، مالک، شافعی و اکثر فقها در مقابل اکثر متکلمین گفتن نه، حق یکیست و بقیه اشتباه می کنند ولو ما ندانیم حق کدام است. خب پس این که اشاعره قائل باشند که مطلقا حکم الله تابع علم ما هست، این نسبتی است که ثابت نیست، ولی به هر حال بر اساس اون نسبت مشهوره گفته میشه که اشاعره میگن که حکم الله فقط ثابت است در حق عالمین. خب سوال اینه، جاهلین حکم ندارند؟ یعنی مثلا حرمت شرب توتون مختص است به عالمین به حرمت شرب توتون. هم اونهایی که جاهل به حرمت شرب توتون هستن حرمت ندارن. خب این مشکلی نیست، معقول هم هست از باب اخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع حکم معقول هست. این که مشهور هست که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است که مرحوم علامه حلی به اشاعره اشکال میکنه و این رو مطرح میکنه، خب این مبتنی بر این هست که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ بشه. اما اگر اشاعره بگن علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع مجعول اخذ شده، این معقوله. اشکال به اشاعره اینه که این خلاف اجماع و خلاف اطلاقات کتاب و سنت هست. این رو توضیح بدم. یک وقت مولا میگه واجب است نماز بر کسی که بداند نماز بر او واجب است. این محاله. چرا؟ برای اینکه خب این علم مرادش علم مصیبه دیگه، یا مطلق قطع. اگه مراد علم مصیبه میشه توقف و شیعه علا نفسه، نماز واجب است بر کسی که بداند نماز بر او واجب است، یعنی نماز واجب است بر کسی که نماز بر او واجب است و آن را میداند. تجب الصلاة علی من تجب علیه الصلاة و یعلم بها، میشه توقف الشیء علی نفسه. این اسوأ حالن از دور، دور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه است. الف بر ب متوقف است، ب بر الف متوقف است، می شود دور. اما اگر بگیم وجود الف بر وجود الف متوقف است، این اشنع است از دور. اینجا هم همین طوره. اگر مراد از این که تجب الصلات علی من یعلم به وجوبها علیه علم مطابق با واقع باشه، این اشنع از دوره. این یعنی وجوب نماز متوقف است، وجوب نماز بر هر شخصی متوقف است بر وجوب نماز بر او، یعنی توقف الشیء علی نفسه و این محاله. و اگر مراد از علم اعم از علم مصیب باشه، مراد قطع باشه، واجب است نماز بر کسی که قطع پیدا کند به وجوب نماز بر خودش. این دور نیست، ولیکن خلف به نظر قاطع است، چون قاطع واقع را قطع نظر از قطع خودش ثابت میبینه و به او قطع پیدا میکنه. اگر به یک شخصی بگوین تا تو قطع پیدا نکنی به وجوب نماز بر خودت، نماز بر تو واجب نمیشه. ممکن نیست او قطع پیدا کنه به وجوب نماز. اگر به شخصی بگوین تا شما یقین پیدا نکنی که نماز بر تو واجب است، نماز بر تو واجب نمیشه. خب میگه من چجور یقین پیدا کنم به وجوب نماز بر خودم؟ کسی که یقین پیدا میکند به وجوب نماز بر خودش، واقع را یعنی وجوب نماز بر خودش را ثابت میبیند لولا یقین والقطع، ولذا به آن یقین و قطع پیدا میکند. اگر به او بگویند که تا یقین و قطع پیدا نکنی وجوب نماز در حق تو ثابت نیست، این میشود خلف در نظر قاطع و شخص ملتفت هیچگاه یقین و قطع پیدا نمی کند و این تکلیف لغو است. این در صورتی است که علم به وجوب نماز بر خود این مکلف در موضوع وجوب نماز بر او اخذ بشه، یعنی علم به مجعول در موضوع مجعول، یا به تعبیر دیگر علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی، این محاله. اما اگر نه، علم به جعل یا علم به خطاب حاکی از جعل در موضوع اخذ بشه، این محال نیست. شارع بگه تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب، نه تجب الصلاة علی من علم به وجوب صلاة علیه، نه واجب است نماز بر کسی که این وجوب را، یعنی همین وجوب کلی را، همین جعل کلی را بداند. خب مشکلی نیست تا این خطاب را گفت تجب الصلاة علی من علم به هذا الوجوب یا تجب الصلاة علی من علم به هذا الجعل، کسی که زبان عربی می فهمد علم به جعل پیدا می کند. علم به جعلی که موضوعش همین طور است که تجب الصلاة علی من علم به هذا الجعل، علم به جل پیدا کرد موضوع در حقش محقق میشه. علم به جل متوقف میشه بر جل، فالموقوف علیه هو الجل. علم به جل موقوف است بر جل، و جل که موقوف نیست بر مجعول، جل که موقوف نیست بر وجود موضوعش در خارج. ممکن است جعلی بکنن هیچ وقت موضوع پیدا نکند. از سارق و از سارق فقط او عیدیه هما، یک جامعه آرمانی که هیچ سارقی در او پیدا نشود الی یوم القیام، هیچ وقت موضوع پیدا نکند، مشکلی نیست. تجب الصلاة علی من علم بهذا الجل، تا روز قیامت هیچ عالم به این جل پیدا نشود، جل که منتفی نمی شود. پس علم به این جل موقوف است بر جل، و جل موقوف نیست بر چیزی. علم به جل موقوف بر جل است، و آنچه که متوقف است بر علم به جل، جل نیست، وجود موضوع است در خارج، که از آن تعبیر میکنند به فعلی شدن حکم و تحقق مجعول در خارج. ما گفتیم این از خواص جعل و مجعول نیست، برخلاف آنچه که بحوث اصرار داره بگه این خاصیت جعل و مجعوله. هر چیزی که جعل و مجعول داشت اینطوره که علم به جعل رو میشه در موضوع مجعول عرض کرد. گفتیم نه، جعل و مجعول در انشائیات و اعتباریاته، نیازی نیست. ببین یه آقایی ماه رمضان یه تابلو زده در اون منزلش به زبان حالا محلی خودش، حالا ترک عرب هرچی هست، به اون همون زبان نوشته که من راضیم کسانی افطاری منزل ما بیایند که این رضایت مرا بدانند. حالا عربی نوشته باشه ارضا به دخول به دخول فیداری لمن علم به ها در رضا، نه لمن علم به انی ارضا ان یدخل داری. او محاله، میگه من راضیم کسی داخل در منزل من بشه که بدون من راضیم او داخل منزل من بشه. این میشه توقف و شیعلا نفسه. نه، میگه من راضیم داخل منزل من بشه کسی که این رضا را بدانه، یعنی همین رضای کلی و تقدیری را. خب عربی نوشته، شما عربی بلدید، میایید یه نگاهی میکنید تو کوچه را میرید نگاه میکنید به اعلامیه ها، خب میبینید در خانه این آقا اعلامیه زده شده ارضا ان یدخل فی داری من علم به هذا الرضا، زیرش هم نوشته الاحقر فلان. خب زبان عربی میفهمید، وقتی فهمیدید میشید مصداق عالم به همین رضای تقدیری، همین رضای کلی. موضوع در حقتون محقق میشه، زنگ میزنید وارد منزل میشید. اون صاحب خونه میگه آقا به چه مجوزی وارد شدید؟ میگید خودت نوشتی اونجا ارضا ان یدخل فی داری من علم به هذا الرضا، منم زبان عربی بلدم، خب عالم شدم به این رضا و موضوع شدم برای رضای فعلی به دخول در منزل شما. با اینکه رضا طیب نفس یک امر تکوینی است، جعل و مجعول نیست، اما چون رضا به عنوان تقدیری تعلق میگیره، رضا از مثل عقل نیست. عقل نمیشه که میوه تقدیری رو بخوری. صاحبخونه بیاد بگه آقا بفرمایید. چی بفرمایید؟ میوه های تقدیری رو بخوری. رفته از بازار بخره انشالله یه ساعت دیگه میاد. میگه نمیشه. عقل معقول باید طعام فعلی باشه. اما رضا میتونه به عنوان کلی تعلق بگیره، میشه رضای تقدیری. من راضیم کسی که نماز شب میخونه منزل ما بیاد. حالا فرض کنید هیچ کی نماز شب نمیخونه، رضای من هست، رضای تقدیری من هست به عنوان کلی. این عناوین که یک تقدیری متعلقشون یک عنوانی است که چه بسا در خارج موجود میشود چه بسا موجود نمیشود، میتونن همین حالت درشون به وجود بیاد. علم به این رضای تقدیری موضوع بشه برای رضای فعلی، این مشکلی نداره. یا علم به خطاب، اونم مشکل نداره. اون آقا در اون اعلامیهش نوشته من راضیم کسی وارد منزل من میشود که این نوشته مرا بداند، یا من میگه بداند رضای مرا، میشه علم مثلا شبیه علم به جهل. یا میگه این نوشته مرا بداند، میشه علم به خطاب. خب خطاب هم متضمن رضای کلیست یا جهل کلیست، اونم مشکل نداره. حالا نه، اینی که ما داره میگیم فعلیت مرحوم ناینی، یعنی تحقق الموضوع فی الخارج. از میکنم علم به جعل در موضوع مجعول و حکم فعلی عقص میشه. مراد ما از حکم فعلی یعنی حکمی که بعد از وجود موضوع فعلی میشود. اما اونی که مرحوم آخون در احکام تکلیفیه میگه که اون اصلا اشکال نداره. مرحوم آخون فعلیت رو میگه در احکام تکلیفیه انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا. یعنی مولا یه وقت میگه که مردم باید نماز بخوانند، ولی ابلاغ نمی کنه. هنوز اراده لزومیه ندارد که طبق این حکم عمل بشود. خب بعد که ابلاغ میکنه اراده لزومیه دارد که طبق این حکم عمل بشه. میتونه همون موقع بگه اراده لزومیه من به عمل به این قانون در حق کسانی است که علم به این قانون پیدا کنند. یعنی علم به حکم انشائی موضوع بشه برای انقضاء، برای اون فعلیت به نظر صاحب کفایه که انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا مختص به کسانی باشه که عالم اون مرتبه انشائن، اون که مسلم اشکال نداره. حالا اجماع و اطلاقات نفی میکنه این احتمال اخذ علم به جهل در موضوع مجعول را، ولی بعضی جاها ما دلیل بر آن داریم، مواردی از دلیل داریم. مثل شرطیت استقبال قبله مختص است به عالمین. کسی که جاهل به شرطیت استقبال قبله است، استقبال قبله در تزکیه برای شرط نیست. جاهل است به شرطیت استقبال قبله در تزکیه، لا به شرط تزکیه نسبت به او. علم به جعل شرطیت استقبال قبله در تزکیه عقص شده در مجهول. دلیل داشته باشیم ما ملتزم میشیم، اما جایی که دلیل نداریم التزام به این مطلب لااقل خلاف اطلاقاته. خب اما این مقدار اگر اشاعره بگن این اصلا نه، نتیجهش اینه که حکم الله در حق هر مجتهدی تابع رأی اوست و نه معناش احداث مصلحت در متعلق است که بعد نتیجه بگیریم که در تعارض دو اماره خب ما مسلک سببیت چون هست به نتیجه تأخیر می رسیم. اصلا طبق این بیان کسی که عالم است به این جعل حکم در حقش فعلی است، اگر عالم نیست حکم در حقش منتفی است. اگر بخواهد یک حکم دیگری داشته باشد اون نیاز به یک جعل دیگه داره، وقت باید شارع به احکام خمسه جعل کنه تو هر واقعی، بگه شرب تون مثلا و حرام است، لمن شرب تو جعل می کنیم حرمت شرب تون را در حق کسی که عالم به این جعل باشد، وجوب شرب توتون رو جعل میکنیم در حق کسی که عالم به جعل وجوب بشود، استحباب شرب توتون رو جعل میکنیم در حق کسی که عالم به جعل استحباب بشود و هاکذا. اشاعره اگر بخوان بگن هر مجتهدی ولو مجتهدی که نظرش با دیگران فرق کند حکم الله تابع نظر اوست، حکم الله در حق او، صرف این که بگن علم به حکم در موضوع حکم اقصده کافی نیست، خب جاهل حکم نداره. خب اونی که مثلا به این نتیجه رسید که من عمله السفر یجب علیه القصر، خب این میشه یجب و قصر اذا علم به وجوب القصر، اما کسی که جهل به وجوب القصر، وجوب قصر ندارد، اگه بخواد وجوب تمام داشته باشه باید یک جهل دیگری بکنم، باید اینو بگه. یعنی اشاعره فقط نمیتونن بگن حکم مشروط است به علم، خب وجوب قصر مشروط است به علم به وجوب قصر، خب کسی که جاهل به وجوب قصر است ولو به همون نحو ممکن، جاهل به جهل، جاهل به خطاب، وجوب قصر ندارد اما وجوب تمام چطور دارد؟ باید بگن که خب شارع وجوب تمام را هم جهل کرده، لمن علم به جهل وجوب تمام، باید اینجور بگن دیگه، تا اونی که عالم به جعل وجوب قصر، قصر برش واجب باشه، اونی که عالم به وجوب تمام برش واجب بشه. خب حالا کسی که هر دو خطاب به دستش رسید چی؟ هر دو خطاب اتفاقا به دست یک مجتهد جستجوگر رسید، دید توی خطاب هست که یجب قصر علی من علم به جعل وجوب القصر یجب تمام به نسبه الى کثیر السفر، من عمله السفر، لمن علم به جعل وجوب تمام، خب میگه من عالم به جعل هر دو شدم و موضوع میشم برای هر دو حکم. به قول آقا لازم نیست حالا در خصوص این مورد هر دو خطاب بهش برسه، اگر بهش برسه این مسلک که شارع احکام خمسه رو جعل کرده در هر واقعی مشروطاً بالعلم به جعل اون حکم، خب اگر بدونه ولی اون کبرا رو بدونه خب تو هر واقعی عالم میشه به جعل احکام خمسه، لمن علم به ذالک الجعل، لمن علم به جعلها، خب علم به جعل پیدا میکنه دیگه، چون با این مبنا که بهش میگن که اشاعره میگن هر واقع شارع برای عالم به جعل هر حکمی همون حکم رو جعل کرده، پس جعل کرده دیگه، پس جعل کرده هر حکمی رو جعل کرده، لمن علم به ذالک الجعل، هم وجوب جعل کرده هم حرمت جعل کرده هم استحباب جعل کرده هم کراهت جعل کرده. خب اینجوری باشه پس مجتهدای جستجوگر علم به جعل احکام خمسه تو هر واقعی پیدا میکنن. اصلا این راهی که منتسب به اشاعر است که فیما لا نستفی، که خودشون تصریح کردن دیگه، فیما لا نستفی من الکتاب و سنه، اصلا این راه غیر معقولیه. تنها راهی که معقوله اینه که بگن حکم واقعی مشروط به علم به جعل. اگه علم به جعل نداشتید حکم واقعی منتفیه، نه اینکه حکم واقعی دیگری طبق تشخیص اشتباه خودتان برای شما جعل شده. کلام فرض اینه، فرض اینه، خب اون فرض اینه که اشاعره اگر بگن، یه وقت میگه که مثلا وجوب قصد بر کسی رو سفر مشروط به علم به جعل وجوب قصد است. خب اگه جاهل به وجوب قصد شدی دیگه وجوب قصد نیست، این معقوله، فقط خلاف اطلاقات. اما این که اگر بیاد بگه نه، حالا که عالم به وجوب تمام شدی بر تو وجوب تمام جعل شده، یعنی دو تا جعل داریم، جعل وجوب قصد لمن یعلم به وجوب، جعل وجوب قصد، جعل وجوب تمام لمن یعلم به جعل وجوب تمام. خب شما پس عالم به دو تا جعلید، باید عالم بشید که هر دو حکم هست، غیر معقوله. خب هازا اولا، پس این مسلک غیر معقوله. چی میفرمه؟ اونا یه حرف مبهمی زدن، گفتن مالا نستفی حکم الله تابع زن مکل، زن مجتهده. خب این زن مجتهد از کجا شکل میگیره؟ و حکم الله، و حکم الله چطور جعل شده؟ آخه من وقتی بدانم که به هرچه گمان پیدا کنم همون حکم الله هست، فرقی نمی کنه که اون حکم الله و گمان به وجوب پیدا کنم حکم الله وجوبه، گمان به حرمت پیدا کنم حکم الله حرمته، اصلا چجور گمان پیدا کنم؟ و این که شارع بیاد بگه یجب القصد علی من علم به جعل وجوب القصد، خب تا این مقدار مشکل نیست، ولی حالا که جعل به وجوب قصد حل یجب علیه تمام املا، اگه میخواد بگی یجب علیه تمام، یه جعل دیگری میخواهد و این معقول نیست. و ثانیاً این به معنای احداث مصلحت نیست در متعلق که به تزاحم منجر بشه، اصلا موضوع اون چه که گفته میشه اماره معتبره است، اماره معتبره فوقش احداث مصلحت میکنه که ورز تعارض که شد، اصلا اماره معتبره نیست. انشاءالله فردا این رو بیشتر توضیح میدیم.